نگاهی داریم به آخرین خبرها در ارتباط با ویروس کووید 19 در ایران و جهان.
واکسنی که فایزر اعلام کرد و روی بیش از 45,000 نفر در کشورهای مختلف انجام شد و بررسیایی که انجام شد 93 نفری که مبتلا شدن به کرونا 90%شون کسانی بودن که واکسن رو دریافت نکردن و این در واقع امیدبخش بود به این که این واکسن میتونه بسیار مؤثر باشه.
واکنش‌های مردم ایران به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا رو به آگاهیتون می‌رسونیم.
در رابطه با اینکه چرا مردم ایران به انتخابات امریکا حتی از خود امریکایی‌ها حساس‌تر و پیگیرتر بود، این برمیگرده به اینه که اون مخالفت جدی و اساسی که مردم با حاکمیت ایران دارن و احساس می‌کردن که زور خودشون و زور جامعه مدنی نمی‌تواند حریف حکومت بشود.
سیلاب تحریم‌های جدید دولت ترامپ علیه ایران را بررسی می‌کنیم.
در حال حاضر یک سری تحریم‌هایی که وجود داشته از قبل دارن نامگذاری اونها یا مفاد اونها رو عوض می‌کنن که از یک حالت فقط و فقط مربوط به مسائل هسته‌ای ایران خارج بکنن، برچسب ضد عملکرد تروریستی بهش می‌چسبونن.
و صفحه برنامه ملاقات رو در پایان این مجله ورق میزنیم. برای شنیدن این مطالب با ما بمانید. علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد ملی مبارزه با کرونا، روز دوشنبه خبر منتشر شده در مورد اعلام موافقت حسن روحانی با تعطیلی پایتخت و عدم اجرای آن از سوی استاندار تهران را رد کرد. در همین حال، علیرضا زالی، فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران، طی روزهای گذشته تأکید کرد که آمار مرگ و میر کرونا در پایتخت تا سه هفته آینده کاهش نخواهد داشت. بیشترین آمار مرگ و میر ناشی از کرونا متعلق به تهران است و نیمی از جان باختگان کرونا در کشور از تهران هستند. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
در روزی که سخنگوی وزارت بهداشت ایران از شناسایی بی‌سابقه بیش از 10400 مبتلای به کرونا در یک شبانه روز خبر داد، علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، خبر مخالفت استاندار تهران با تعطیلی پایتخت را تکذیب کرد. آقای رئیسی روز دوشنبه در گفتگو با شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی در این باره گفت:
اگر تصمیمی گرفته بشه و ابلاغ بشه، قطعاً لازم الاجراست و هیچ کس نمیتونه اون اجرا نکنه. بنابراین این خبر از چندین جهت دچار اشکال و نقص بود که گفته شده بود که رئیس جمهور گفته تعطیل بکنید، آقای استاندار گفته من تعطیل نمیکنم. اصلا همچین چیزی صحت نداره. تو ستاد ملی اگر پیشنهادی بیاد و مصوب بشه، آقای رئیس جمهور هم مثل بقیه اعضای ستاد نظر میدن. اگر مصوب بشه لازم الاجراست و کسی نمیتونه اجرا نکنه.
روز گذشته خبرهای مبنی بر مخالفت انوشیروان بندپی، استاندار تهران، با طرح تعطیلی دو هفته ی تهران مطرح شد که واکنش‌های زیادی را در بین شماری از کارشناسان بهداشت، از جمله مینو مهرز، عضو کمیته مبارزه با کرونا، به همراه داشت که وی این تصمیم را فاجعه بار خوانده بود. در همین حال علیرضا رئیسی از تصویب طرح ایجاد محدودیت در مراکز استانها و شهرهای پرجمعیت از 20 آبان ماه خبر داد، اما طرح منع رفت و آمدهای در اون شهری توسط خودروهای شخصی را منوط به بررسی‌های بیشتر کرد. طرحی که بر اساس آن قرار است از ساعت 21 هر شب رفت و آمد خودروهای شخصی در سطح شهرهای بزرگ و پرجمعیت از جمله تهران جلوگیری شود. عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، روز دوشنبه درباره آخرین تصمیم‌های گرفته شده درباره این طرح به خبرنگاران گفت:
از فردا اون شهرهای جدیدی که میبایست محدودیت ها اعمال بشه بیشتر شروع خواهد شد. ساعات کار از بعد از ظهر ساعت 6 برای مشاغل بجز سطح 1 خب ممنوع خواهد شد. یک طرحی هم در ستاد مطرح شده بود به عنوان محدودیت ترددهای خودروهای شخصی بعد از ساعت 21 که امروز در جلسه مطرح شد، که ما این طرح را هم انشالله به ستاد ارائه خواهیم کرد. ستاد هر تصمیم بگیره ما به دنبال اجرایش خواهیم بود. نیروهای انتظامی، دستگاه اطلاعاتی و امنیتی همه در اجرای طرح واقعا ما را یاری میدن.
با افزایش بی سابقه تعداد جانباختگان و مبتلایان به کرونا در سراسر ایران، شماری از کارشناسان بهداشت خواستار تعطیلی دو هفته‌ای شهرهای پرجمعیت از جمله تهران شدند. رسانه‌های ایران می‌گویند مجلس شورای اسلامی احتمالاً طرحی دو فوریتی را در این باره ارائه خواهد داد. اما به نظر می‌رسد که ستاد ملی مبارزه با کرونا به ریاست حسن روحانی رئیس جمهوری برنامه‌های مربوط به کرونا باشد. در همین حال سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز دوشنبه از آمار بی سابقه مبتلایان به کرونا در 24 ساعت گذشته خبر داد.
از دیروز تا کنون 10463 بیمار مبتلا به کووید 19 بر اساس معیارهای تشخیصی قطعی شناسایی شدند که 3574 نفر از این عزیزان در مراکز درمانی بستری شدند. با نهایت تأسف طی 24 ساعت گذشته 458 تن از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم و با این احتساب مجموع جانباختگان بیماری در کشور به عدد 38749 نفر رسیده است.
بر اساس اعلام وزارت بهداشت ایران 30 استان کشور در وضعیت قرمز کرونایی به سر می‌برند، اما سخنگوی وزارت بهداشت روز دوشنبه وضعیت استان ایلام را فوق قرمز اعلام کرد.
نمودار موارد ابتلا و بستری روزانه در استان ایلام در حال حاضر دارای روند افزایشی است و شهرستان‌های آبدانان، دره‌شهر، دهلوران و مهران در وضعیت قرمز بیماری، یعنی خیلی پرخطر قرار دارند. همچنین شهرستان‌های ایلام، ایوان و چرداول در استان ایلام در وضعیت سیاه، یعنی فوق پرخطر قرار دارند.
آمارهای روزانه ارائه شده از سوی وزارت بهداشت ایران درباره مبتلایان و جانباختگان از کرونا همواره محل تردید بوده و آمارهای واقعی تا 4 برابر آمارهای رسمی برآورد می شود. در همین زمینه محمد رضا ظفرقندی رئیس سازمان نظام پزشکی ایران هم به تازگی گفته است که آمار مرگ و میر در ایران حداقل 3 برابر آماری است که وزارت بهداشت اعلام می کند. این مقام بهداشتی روز دوشنبه در یک گفتگوی تلویزیونی از نحوه تصمیم گیری تا شیوه درمان کرونا در کشور انتقاد کرد.
اتفاق بد داره میفته و اینکه آمار مرگ و میر ما آمار قابل قبولی نیست و در بین کشورهای دنیا جز کشورهای بالاست. علت هم ما بایستی برگردیم روی تجارب علمی، تجارب موفق جهان و بعدم به موقع تصمیم بگیریم. یعنی تصمیم دیر کمک نمی کنه. یه علت مرگ و میر ما اینه که مریضای ما در شرایط نامناسب و پیشرفته بیماری به بیمارستان‌های ارجاع میشن. الان هم بیمارستان‌های ما دیگه جا ندارن. خب چرا این اتفاق میفته؟ چون پیشگیری اتفاق نیفتاده.
علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران طی روزهای گذشته تأکید کرده که آمار مرگ و میر در پایتخت تا 3 هفته آینده کاهش نخواهد یافت. بحران مرگ و میر کرونا در ایران به اندازه‌ای سازمان‌ها و نهادهای مختلف را درگیر کرده که رئیس سازمان بهشت زهرا در تهران نیز در واکنش به این موضوع گفته است که در تاریخ 50 ساله بهشت زهرا چنین بحرانی بی سابقه بوده است.
گزارشی بود از رضا جمالی.
جامعه دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ‌ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه‌ها این سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا سه‌شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
همونطور که در خبرها هم شنیدید، شرکت داروسازی آمریکایی فایزر اعلام کرده که واکسن کرونایی که تولید کرده تا بیش از 90% انسان را در مقابل بیماری کرونا ایمن می‌کند. این شرکت که با همکاری شرکت آلمانی بایونتک این واکسن را تولید کرده می‌گوید پس از تزریق 2 نوبت از این واکسن مسئولیت در برابر انتقال ویروس کرونا ایجاد می‌شود. شرکت فایزر برای ساخت این واکسن آزمایش‌های گسترده‌ای در 6 کشور روی 40,000 نفر انجام داده. در گفتگویی که ساعتی پیش با کامیار علایی، پزشک، پژوهشگر و کارشناس بین‌المللی بهداشت ساکن آمریکا داشتم، ابتدا پرسیدم با توجه به جهش‌های متعددی که ویروس کووید 19 داشته تا چه حد میتوان به کارآمدی این واکسن امیدوار بود. کامیار علایی:
واکسنی که فایزر اعلام کرد بر روی بیش از 45,000 نفر در کشورهای مختلف انجام شد و بررسی‌هایی که انجام شد 93 نفری که مبتلا شدن به کرونا 90%شون کسانی بودن که واکسن رو دریافت نکردن و این در واقع امیدبخش بود به اینکه این واکسن میتونه بسیار مؤثر باشه و مسئله مهم این هست که باید از دوز دوم واکسن 2 ماه بگذره و نتایج بررسی بشه و تعداد افراد مبتلا حداقل به 154 تا برسن که بتونه به صورت قطعی این تاثیرپذیری رو نشون بده. ولی تا الان بسیار خبر خوب و امیدبخشیه و امیدواریم که تا 2 هفته دیگه این میزان 2 ماه در واقع بعد از واکسن دوم نتایجش رو نشون بده. در مورد اینکه جهش‌های برای کرونا صورت گرفته، این جهش‌ها جهش‌های بنیادی نبودند و در واقع در قسمت‌های مختلف ژنوم بوده که خیلی مؤثر نبودند، اما این واکسن نمیتونیم به دقت بگیم که آیا برای تمام جهش‌هایی که در سراسر دنیا انجام شده مؤثر بوده یا نبوده، چون می‌دونیم که این جهش داره ادامه پیدا می‌کنه و این واکسن در واقع چند ماه از اجراش گذشته. ولی بر اساس بررسی‌هایی که تا حالا شده میتونید بر بیشتر موارد کووید 19 که عاملش بودن مؤثر باشه، ولی برای سوال شما باید زمان بیشتری در واقع سپری بشه. ولی این خوشبختانه هیچ گونه مشکل سیفتی نداره، به خاطر همین هم سیف هست و همون استانداردی که مرکز داروی آمریکا در نظر گرفته که 50% باشه رو لحاظ کرده، یعنی بالای 50% و بر اساس این گزارش 90% هم تاثیرپذیره.
یه اشاره به ایران داشته باشیم. الان رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران آقای محمد رضا ظفرقندی گفته که تهران حداقل 2 هفته باید تعطیل بشه چون بیمارستان ها نیاز به تنفس دارن، کادر بهداشتی در ایران خسته هستن، در صورتی که ما ببینیم استاندار تهران گفته که چنین طرحی چندان اثر بخشی نداره و به نتیجه نمیرسه. نظر شما چی هستش؟ به نظر شما با توجه به این که الان میزان شیوع در ایران خیلی بالا رفته به خصوص در تهران، چه راه حلی باید در پیش گرفته بشه؟
جای بسی تعجبه که بعد از این همه صحبت‌ها و توصیه‌های حوزه‌های مختلف مثل نظام پزشکی، مثل ستاد کشوری مبارزه با کرونا و خود توصیه‌های وزارت بهداشت و همین آمارهای روزانه که خود وزارت بهداشت اعلام می‌کنه و قشنگ نشون میده که از روز 2000 به بالای 9000، نزدیک 10000 تا در روز، یعنی افزایش 4-5 برابری شاهد هستیم، و همچنین مرگ و میری که از روز 40 تا به بالای 450 تا افزایش پیدا کرده. این 450 تا نماینده ابتلای 2 تا 3 هفته پیش بوده، یعنی ابتلایی که امروز ما می‌بینیم نزدیک 10000 تا، قطعا در 2 هفته آینده میزان مرگومی بسیار بالاتر از 500 خواهد رفت. جای تعجبه که یک استانداری که نه تخصص پزشکی داره نه در صلاحیتش هست بخواد مقابل نظر کارشناسا و نظام پزشکی که بحث تخصصی پزشکی متولیش هست بخواد اینطوری مستقیما وایسه و چیزی نیست جز به نظر من ملاحظات سیاسی. و الان هم دیر هست دیگه، نباید معطل کنن و باید هر چه زودتر بحث قرنطینه نه 2 هفته بلکه چند هفته بر اساس بررسی روزانه موارد جدید اتخاذ بشه، و اگر روند رشد موارد جدید کاهش 2 هفته داشت اون موقع اقدام کنند به کم کردن قرنطینه.
گفتگویی بود با کامیار علایی، پزشک، پژوهشگر و کارشناس بین‌المللی بهداشت.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 عصر تا 9 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز،
از 7 شب تا 1 بامداد و از 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 6 عصر 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9 و نیم شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7.5 صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 11 صبح تا 7 شب 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
و از 11 صبح تا 5 عصر ردیف 16 متر برابر با 17560 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دنبال کنید.
خب عزیزان، حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی اون دسته از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و ضمن تماس با ما نظراتشون رو در میون گذاشتند.
هر روز داره تلفات کرونا سطح کشور رو به افزایشه. من میخوام بگم آقای روحانی، چه کسی باید به شما بگه که مملکت رو به مدت 2 هفته تعطیل کنیم بلکه این تلفات کمتر بشه؟ من نمیدونم شما از این یه دندبازی چی گیرتون میاد. تا اینکه نابودی ملت ایران رو به چش خودتون نبینین دست فر نمیدارین.
آقای نمکی فرمودن که در بحث کنترل ویروس کرونا ما از 2 چیز رنج بردیم، یکی بحث عدم رعایت پروتکل‌ها توسط مردم و دیگری بحث بودجه و نحوه ریسورس‌های مرتبط با تقابل با این ویروس. خواستم بگم که آقای نمکی، ما از بی‌خردی و جهالت مذهبی خودمون رنج می‌بریم، از نفهمی حکاممون رنج می‌بریم. ژانویه گذشته زمانی که اولین موارد در شمال و قم دیده شد همه هشدار دادن، ولی همون رهبری که شما رهبر میکنید اومدن در تلویزیون و اینو کار اجنه دونستن و توطئه استکبار و دولت‌های خارجی دونستن که انتخابات شما پرشور برگزار نشه. ما از این حماقت‌ها رنج میبریم.
مقام معظم رهبری در ایران که به کشته شدن یک سیاه پوست در یکی از ایالات آمریکا واکنش نشون میدن و ابراز همدردی میکنن، الان با روایت این که 18% از کسانی که بستری میشن میمیرن و با روایت این که هرچی آمار میدن در واقع باید ضرب در حداقل 3 بکنیم، تقریبا روزی نزدیک به 1000 نفر با خوشبینی دارن میمیرن و ایشون ساکتن.
مردم ایران در جریان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا چنان درگیر اخبار آن بودند که دست کم در عصر ظهور تکنولوژی‌های جدید بی سابقه بوده است. طرفداران به زانو درآمدن جمهوری اسلامی از طریق فشار حداکثری آمریکا، خواهان پیروزی دونالد ترامپ و طرفداران ملغا شدن تحریم‌ها خواهان انتخاب جو بایدن بودند. اما با برآوردی از صفحات مجازی و همچنین نارضایتی‌های عمومی در کشور از نظام جمهوری اسلامی، به نظر می‌رسد خواست گروه اول نسبت به گروه دوم عمومیت بیشتری داشته است. دلایل اهمیت این انتخاب و پیگیری مصرانه مردم در ارتباط با آن چرا برای افکار عمومی ایران این چنین مهم بوده است؟ الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
در جریان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و انتخاب میان جو بایدن دموکرات و دونالد ترامپ رئیس جمهوری در قدرت جمهوری خواه و حتی همکنون در بحبوحه تلاش و دست و پا زدن ترامپ برای غیرقانونی اعلام شدن رای گیری و یا نحوه شمارش آرا در برخی ایالت‌ها، مردم ایران در دنبال کردن آن به هر طریق ممکن کوشا بودند، تا بدان درجه که حتی از خود شهروندان آمریکایی هم به مراتب پیشی گرفتند. به گزارش روز دوشنبه روزنامه آفتاب یزد، در موتور جستجوی گوگل ایران 4 و آمریکا در جایگاه 9 قرار دارد. اما چرا؟ آیا این نشان از اشتیاق مردم ایران داشته یا نگرانی آنها؟ حمید آصفی تحلیلگر سیاسی در ایران در گفتگو با رادیو فردا میگوید مردم ایران امیدشان به انتخاب ترامپ بود تا جمهوری اسلامی را به زانو درآورد.
در رابطه با اینکه چرا مردم ایران به انتخابات امریکا حتی از خود امریکایی ها حساس‌تر و پیگیرتر بود، این برمیگرده به اینه که اون مخالفت جدی و اساسی که مردم با حاکمیت ایران دارن و احساس میکردن که زور خودشون و زور جامعه مدنی نمیتواند حریف حکومت بشود، بر مبنای اینکه یک ظالم بزرگتر یا یک قدرت بزرگتر میآید و قدرت فعلی رو برکنار میکنه، به انتخاب مجدد آقای ترامپ حساسیت رو داشتن و احساس میکردن این سیر برخورد چکشی و فشار فزاینده‌ای که به لحاظ سیاسی و اقتصادی علیه حاکمیت ایران دولت ترامپ در پیش گرفته، این نهایتاً داره میرود که به یک نتیجه برسد که جمهوری اسلامی زانو بزند و تسلیم بشود. ولی با آمدن آقای بایدن نظر خیلی این بود که این ممکنه اینجا یک سکته و یک وقفه ای رو ایجاد بکنه و این سبب بشه که یک تنفسگاهی برای حاکمیت ایران ایجاد بشه و آش همان باشد و کاسه هم و مجدداً قدرتمند بشه و زور حکومت بالاتر برود و دیگر نتوانند به این راحتی با حکومت مبارزه بکنند.
سخنان رهبر جمهوری اسلامی، رئیس جمهوری و دیگر مقامات ایران پیشتر حاکی از آن بود که انتخاب این یا آن نامزد هیچ فرقی برایشان نمی کند. اما با اقتصادی این چنین ورشکسته و فروپاشیده که ترامپ را متهم اصلی آن معرفی می کنند، آیا می توان این اظهارات را باور کرد؟ با توجه به گسستگی واضح اعتماد مردم به دولت و نظام و تفاوت واضح‌تر دیدگاه‌هایشان با سردمداران و مسئولان این نظام، این پرسش مطرح است که از نقطه نظر اجتماعی مردم ایران چگونه ذهنیتی داشته و دارند و چه بر سر ملت ایران آمده که این همه درگیر انتخابات در کشوری در دوردست‌ها شده است. حسین قاضیان، جامعه شناس در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا.
برای توضیح این توجه بیش از اندازه مردم ایران به انتخابات آمریکا، شاید بد نباشه هم به وضعیت عینی در داخل کشور توجه کنیم، هم به وضعیت ذهنی از لحاظ اجتماعی. ما میدونیم که از لحاظ عینی اوضاع در داخل بسیار نابسامان و بحرانی است. مردم در رنج و دشواری زندگی میکنن و زیر فشار طاقت فرسایی هستن. از نظر ذهنی مردم امیدشون رو تا حد زیادی به تغییر از داخل از دست دادن. تجربه های موفقیت چیزی در این زمینه نداشتن و امید به این تغییر به نظر میرسه داره از بین میره. بنابراین امیدشون رو به تغییر از خارج معطوف کردن و این خارج در اینجا عبارت است از آمریکا. در این انتخابات دو نوع امید رو میشد جستجو کرد. امید کسانی که فکر کردن آمدن دموکرات‌ها و بایدن بر سر کار باعث میشه که تحریم برداشته بشه، گشایش اقتصادی حتی موقت حاصل بشه، و امید کسانی که فکر کردن با آمدن ترامپ ممکنه کار رژیم یکسره بشه. این دو تا امید مختلف به این انتخابات پیوند خورده بود، گرچه هر دو امید در واقع با انتظارات غیر واقعی همراهه، ولی میتونه وضعیت ذهنی رو که موجب توجه بیش از اندازه شده به این انتخابات رو تا حد زیادی توضیح بده. غیر از مسئله امید، ما میدونیم که آمریکا در سطح جهانی اهمیت خیلی زیادی داره. همه جای جهان به انتخابات آمریکا توجه میکنن و خب یک کشوری مثل ایران که موقعیتش در حال حاضر پیوند خورده با تحول در آمریکا، طبیعیه که بیش از بقیه جا توجه کنه.
فرزانه روستایی، تحلیلگر سیاسی در سوئد، به رادیو فردا میگوید شاید این موضوع به دلیل شکاف عمیق میان ملت و دولت باشد. او نیز از ناامیدی مردم به اصلاح نظام میگوید.
ویژگی‌های انتخابات ریاست جمهوری آمریکا این بود که مردم ایران چهارم کشوری بودند که این انتخابات تحولات و جزئیاتش رو با دقت ردیابی می‌کردند و این به لحاظ روانشناسی اجتماعی این باید مورد ارزیابی قرار بگیره که چرا چنین رفتاری از سوی مردم ایران اتخاذ شده. من فکر می‌کنم شاید چهار عامل رو بشود برای توضیح این قضیه مطرح کرد. یکی اینکه ظاهراً مردم راه حل داخلی برای بن‌بست سیاسی در ایران رو ازش گذشتن و شاید فکر می‌کنن که راه حل در خارج از کشور وجود داره نه در داخل. دومیش اینه که گویی مردم با این رفتارشون این رو نشون میدن که ظاهرا توانایی تغییر قضایا رو از دست دادن و فکر میکنن که معادلات خارج از کشور اگر جمهوری خواها برن، مثلا دموکرات ها بیان، ترامپ بره و بایدن بیاد، میتواند روی جریان های داخل ایران تاثیر بگذاره. بخشیش بیانگر عمق شکاف بین مردم ایران و حاکمیتی که مردم فکر میکنن که حاکمیت سیاسی به مردم تکیه نداره، به حرف مردم گوش نمیده، در نتیجه هیچ رابطه منطقی بین اینها وجود نداره. و آخریش اینه که به نظر میرسه که مردم با این رفتارشون این رو توضیح میدن که ما در همه رأی‌گیری ها شرکت کردیم، تظاهرات کردیم، اعتراض کردیم، هیچ کدوم از اینها تأثیر نداشت و نتوانستیم معادلات سیاسی رو تغییر بدیم. با این احوال باید به این توجه داشت که آن کسی که باید ایران رو اصلاح کنه و باید بسازه و معادلات رو جابجا کنه و تغییر بده، باز هم مردم ایران هستن. همونطور که ترامپ نتوانست کاری بکنه، احتمالاً آقای بایدن هم نخواهد توانست. در نتیجه فقط باید روی توان خودمون تکیه کنیم.
آیا اقتصاد در اشتیاق مردم ایران برای دنبال کردن انتخابات آمریکا دخیل است؟ چرا تصور می شود که انتخاب مجدد دونالد ترامپ خواست مردم ایران است؟ مگر نه اینکه تورم، بیکاری، افتادن 60% مردم به زیر خط فقر، عدم دسترسی به دارو، آن هم در زمانه تاخت و تاز کرونا، و هر چیز دیگری به آمریکا و کاخ سفید حواله شده و انگشت اتهام یک سره به سوی ترامپ بوده است؟ پس چرا باید مردم ایران خواهان حضور مجدد او در کاخ سفید باشند؟ حسن منصور، اقتصاددان در بریتانیا، میگوید مردم ایران امید داشتند با وجود تنگ تر شدن اقتصادشان، اما از شر جمهوری اسلامی خلاص شوند.
به درست یا به غلط چنین شایع شده بود که پیروزی آقای ترامپ با ادامه فشار حداکثری نظام رو تضعیف میکنه و از پا در میاره. در نتیجه امید مردم به پیروزی آقای ترامپ در واقع آینه ایست از محبوبیت نظام نزد مردم. مردم ایران با علم به این که ادامه ریاست ایشون معیشت رو برای مردم تنگتر میکنند، امیدوار بودند که با این تن دادن به سختی بتوانند از شهرهای جمهوری اسلامی رهایی پیدا بکنند. این اندیشه رو خود نظام نیز با امید بستن و با تبلیغ برجام جا انداخت. ولی که آیا چنین مسئله درست هست یا نیست و با آمدن آقای بایدن عمر جمهوری اسلامی طولانی تر می شود، مسائل او حل می شود، این مسئله است که پاسخش به این سادگی نیست و قطعا در آینده خواهیم دید. ولی من فکر می کنم که تحولی که با این انتخابات در سطح آمریکا و جهان انجام می گیره عملا یک نوع مدنیت رو به سیاست بین المللی دوباره برمیگردونه و فشارها رو بر روی نظام‌های نظیر ایران کاهش نمیده، بلکه افزایش میده. ولی یک مسئله مهم این است که مردم از این تحولی که در آمریکا انجام گرفت این درس رو میگیرن که تنها و تنها باید به نیروی خود متکی باشند و به نیروی خارجی فقط به ازای آن سرمایه گذاری که خود برای هدفشون میکنند میتونن توجه بکنن. در نتیجه آینده ایران فقط در دست خود مردم ایران و کوشندگان ملت.
انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا هرچند با انتخاب جو بایدن به نظر می رسد که به پایان رسیده است، اما برخی خبرها حاکی از آن است که دولت دونالد ترامپ در 10 هفته باقی مانده از زمامداریش سیلی از تحریم‌های تازه را علیه ایران اعمال خواهد کرد. تحریم هایی که حاصل همکاری آمریکا، اسرائیل و چند کشور حاشیه خلیج فارس است. بر اساس منابع این اخبار، دولت ترامپ و اسرائیل در صدد هستند تا راه بازگشت جو بایدن به برجام را سخت‌تر کنند و تحریم های جدید به نحوی طراحی شدند که در دولت بعدی هم ملغا شدنی نباشند.
گزارشی بوده از الهه روانشاد، اما هم وبسایت خبری تحلیلی اکسیوس و شبکه 12 تلویزیون اسرائیل خبر دادند که دولت دونالد ترامپ در 10 هفته مانده تا روز ادای سوگند ریاست جمهوری جو بایدن سیلابی از تحریم‌های جدید علیه ایران وضع می‌کند. در گفتگویی که ساعتی پیش با شایان سمیعی کارشناس مسائل بین‌الملل ساکن آمریکا داشتم، ابتدا پرسیدم آقای ترامپ در وضعیت فعلی چگونه می‌تواند تحریم‌هایی را احتمالاً برای دولتی دیگر به میراث بگذارد. شایان سمیعی:
در مورد مسئله وضع تحریم ها در صورتی که دولت آینده امریکا دولت آقای بایدن باشه، آقای ترامپ میتونن این کار رو بکنن و در حال حاضر یک سری تحریم هایی که وجود داشته از قبل دارن نامگذاری اونها یا مفاد اونها رو عوض میکنن که از یک حالت فقط و فقط مربوط به مسائل هسته‌ای ایران خارج بکنند، یعنی در حقیقت برچسب مورد هسته‌ای بودن تحریم رو برمی‌دارن، برچسب ضد عملکرد تروریستی بهش می‌چسبونن. وقتی همچون برچسبی رو بچسبونن، یه مقداری اونها رو کنار گذاشتن دشوارتر خواهد بود برای رئیس جمهور بعدی. چرا؟ چون باید برن مواد قانونی که به اون برمیگرده رو یک به یک بررسی بکنن، اگر شدنی باشه بتونن ورش دارن، یعنی مدت زمان رفع اون تحریم ها رو بیشتر میکنن. ولی عنوان دیگری که وجود داره این هست که دولت آقای ترامپ این تحریم ها رو، آیا تحریم هایی هست که بیشتر میخواد دولت ایران و حکومت ایران رو زیر فشار بگذاره و یا اینکه دولت آینده ای امریکا رو فقط میخواد به دردسر بیشتری بیاندازه؟ تا اونجایی که شواهد امر برمیاد، اون چیزی که بنده بررسی کردم بیشتر اون هست که میخواد دست آقای بایدن رو ببنده که ایشون برگ برنده‌ای برای حتی مذاکره احتمالی یا برگشت احتمالی به برجام رو کمتر داشته باشه. این از یک جهته. از جهت دیگه، اگر دولت خود آقای ترامپ پا بر جا بمونه، باز از بین بردن این تحریم‌ها به خاطر اون چیزی که عرض کردم، اون برچسب عملکرد تروریستی که میخوان بچسبونن، دشوارتر هست. چرا؟ چون اون موقع بایستی دولت خود ایشون بره ثابت بکنه که نه، این برچسبی که ما زدیم اشتباه بوده و این بایستی برداشته بشه. پس یه کار بسیار دشواریه.
آقای بایدن، میدونیم که دو ماه پیش در مقاله‌ای که در سایت CNN منتشر شد وعده بازگشت به برجام رو در شرایطی معین در صورت پیروزی در انتخابات داده بودش. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران روز یکشنبه گفت که لیست خسارت‌های آمریکا به ایران و مواردی که واشنگتن باید به ایران پاسخگو باشه محفوظه و آمریکا در موضع شرط‌گذاری برای ایران نیستش. در این شرایط شما وضع رو چجوری می‌بینید؟ وضع احیانا بازگشت به برجام رو؟
ببینید، ما در فارسی اصطلاحی داریم میگیم جنگ زرگری را انداختن. حالا در حقیقت همونه که اینجا اتفاق افتاده. اون چه که آقای خطیب‌زاده در ایران میفرمایند اون یه مقداری فرافکنیه، فقط و فقط میخوان از الان به امریکا اعلام کرده باشن که ما حاضر نیستیم سر همه چیز باز بشینیم مذاکره بکنیم به شرطها و شروطها. یعنی اگر شما مسئله اقتصادی ایران رو، تحریمها رو روشون بردارید یا آسانتر بکنید، ما دو مرتبه پای میز مذاکره حاضریم بشینیم سر بقیه چیزها. آقای بایدن هم چیزی که در گفتمانشون بود این بود که من میخوام تحت شرایطی. تحت شرایطی چیه؟ مهمترینش اینه که ایشون برای اینکه بتونه همپیمانان اروپایی امریکا رو متقاعد بکنه که بازگشت به برجام از طرف امریکا واقعیت داره، باید نشون بده که من حداقل حاضرم در مورد مسائل موشک‌های بالستیک ایران گفتمان بیشتری داشته باشم. شرط ایشون اون خواهد بود که بر سر مسائل موشکی ایران صحبت بشه. اون امر اگر از طرف ایران پذیرفته بشه که میشه، چون ایران میخواد که مسئله اقتصادی و تحریم اقتصادی برش کمتر بشه، آقای بایدن پای میز مذاکره خواهد نشست و به برجام باز خواهد گشت. اما اون چیزی که در ایران گفته میشه که خسارتی بخواد از جانب امریکا پرداخت بشه، نه. و اگر به این منظور نشستن که بخوان خسارتی از امریکا بگیرن، بنده فکر نمی‌کنم همچین چیزی اتفاق بیفته. ولی بازگشت به برجام توسط یک دولت آقای بایدن بسیار محتمل است.
گفتگوی بود با شایان سمیعی. حالا بشنویم تعدادی دیگر از پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا.
من خودم خوشحال شدم از اینکه دموکرات‌ها در آمریکا برنده شدن و آقای بایدن برنده شد، چون ترامپ اصولا سیاست‌ها غیر قابل محاسبه ای داشت در تمام موارد، حتی در تقابل با بقیه کشورهای اروپایی و خیلی از مسائل دیگر. یه نوع آشفتگی در کل سیاست آمریکا و جهان ایجاد کرده بود به نظر من. ولی چیزی که ما تو ایران مردم، سیاستمداران باید قبول کنن اینکه آقای بایدن و دموکرات‌ها در دراز مدت میبایست بقبولنن به رژیم ایران که ارزش‌های دموکراتیک آمریکا را قبول کنه. و درست این چیزی که رژیم جمهوری اسلامی نمیتواند در مورد زنان، اقلیت‌های دینی، روابط آزاد اقتصادی و فرهنگی.
چه دم خروس اجازه نداد که مردم قسم حضرت عباس آقایون رو باور کنن؟ شما که مدعی بودید نتیجه انتخابات آمریکا هیچ تأثیری بر ایران نداره، دیدید که در ظرف کمتر از 24 ساعت از اعلام نتیجه انتخابات آمریکا قیمت ارز و دلار چقدر تغییر کرد، قیمت خودرو همینطور. پس بنابراین این ادعای شما گرچه از طرف مردم ایران هیچ وقت پذیرفته شده نبود، ولی در بوته عمل هم ثابت کرد که نه، اینطور نیست و نتیجه انتخابات آمریکا بر همه فاکتورهای جهانی حتی تأثیر گذاره. اما چیزی که هست، فرجام و سرانجام مردم ایران به دست خود این مردم روشن و قطعی خواهد شد و حمایت خارجی تنها میتونه تا یک حدی تأثیر گذار باشه. امیدواریم که مردم به آزادی، دموکراسی و حقوق از دست رفتشون هرچه زودتر برسن.
و حالا وقتی اون رسیدی که از دنیای پرتنش سیاسی دور بشیم و به دنیای پرهیجان ورزشی برسیم با کارشناس ورزشی رادیو فردا، فریبرز غریب.
فدراسیون فوتبال ایران روز دوشنبه اساسنامه تازه اصلاح شده اش را برای ارائه در مجمع عمومی این فدراسیون منتشر کرد. مهمترین تغییر و اصلاح اساسنامه جدید برمیگردد به ماهیت حقوقی فدراسیون فوتبال ایران که در اساسنامه قبلی وابسته به دولت بوده و فیفا هم از آن ایراد گرفته و در تغییرات جدید تبدیل شده به این جمله: فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی مؤسسه‌ای مستقل، غیرانتفاعی، غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی که مطابق مقررات و برای مدت نامحدود تشکیل شده است. به اعتراف علی کفاشیان، رئیس پیشین فدراسیون فوتبال ایران، مسئولان ورزش این کشور در مورد این بند از اساسنامه پیش از این به فیفا و AFC دروغ گفته بودند.
متو بحث اصلی ما همینه که نهاد عمومی غیر دولتی این نیست. ببینید، یعنی شو قضیه شتورمو دیگه الکی ننویسیم اینجا تو اساسنامه که نه مستقل غیر دولتی نیست و لازم اینطور نبوده. قول دادیم دیگه نشه مستقل غیر دولتی این نبوده. ما اومدیم کلا گذاشتیم، یعنی دروغ گفتیم. این دروغ بده. ما بالاخره جمهوری اسلامی هستیم.
کمیته داوران فدراسیون فوتبال ایران در یک اقدام عجیب نام علیرضا فغانی، داور پر افتخار فوتبال این کشور را از لیست داوران بین المللی حذف کرد. علیرضا فغانی که در جام جهانی 2018 روسیه قضاوت‌های درخشانی داشت و دیدار رده‌بندی را هم سود زد، سال پیش برای ادامه کارش راهی کشور استرالیا شد. بسیاری از پیشکسوتان داوری فوتبال در ایران روز گذشته در گفتگو با رسانه‌های داخلی ضمن حمایت از علیرضا فغانی از فدراسیون فوتبال این کشور در مورد حذف این داور سرشناس از لیست بین‌المللی انتقاد کردند. برخی از اهالی فوتبال هم خط خوردن نام علیرضا فغانی از فهرست داوران بین‌المللی در ایران را مرتبط به پناهنده شدن برادر کوچک او محمد رضا فغانی به کشور سوئد می‌دانند. و تیم ملی فوتبال ایران برای برگزاری یک دیدار تدارکاتی با تیم ملی بوسنی روز دوشنبه از طریق ترکیه راهی این کشور شد. طبق برنامه دیدار دستگرمی تیم‌های ملی فوتبال ایران و بوسنی روز پنجشنبه هفته جاری در ورزشگاه شهر سارایوو برگزار خواهد شد. ملی پوشان فوتبال ایران که زیر نظر دراگان اسکوچیچ خود را برای ادامه حضور در رقابت‌های انتخابی جام جهانی در قاره آسیا آماده می‌کنند، در فیفا دی قبلی در مهر ماه در یک بازی تدارکاتی برابر تیم ملی ازبکستان با نتیجه 2-1 به پیروزی رسیدند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب با این گزارش ورزشی که شنیدید به آخرین برنامه مجله نیمه شب میرسیم. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله یاری دادن، ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه ملاقات حاصل تلاش همکارم مهتاب وحیدی راد توجه فرمایید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. دانشجوی جوانی است که روزگار خود را در زندان اوین می‌گذراند، در بند زنان این زندان، برای گذراندن حکمی که در پی شرکت در اعتراض‌های دانشجویی برای او صادر شد. پریسا رفیعی 23 سال دارد و دانشجوی رشته عکاسی در دانشگاه تهران است. او 6 اسفند سال 96 بازداشت شد و 23 روز در سلول انفرادی تحت بازداشت و بازجویی بود. این فعال دانشجویی یک روز پیش از نوروز 97 با وثیقه آزاد شد و پس از آزادی در نامه‌ای سرگشاده شرحی نوشت از روزهای بازداشت، از روزهایی که نمی‌دانسته در کدام زندان محبوس است، از روزهایی که ممنوع ملاقات بود، به وکیل دسترسی نداشت و ارتباطش با دنیای بیرون از زندان به کلی قطع شده بود. او که حبس در سلول انفرادی را یکی از جدیترین و غیر انسانی ترین اشکال شکنجه می داند، در نامه اش از روزها و شبهایی نوشت که تحت فشارهای روانی در سلول انفرادی محبوس بود و توسط بازجو به شکنجه و اعدام تهدید می شد تا مطابق خواسته آنان اعتراف کند. اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام و اخلال در نظم عمومی اتهام‌هایی بود که در پرونده پریسا رفیعی مطرح شد، تنها به دلیل شرکت او در برخی اعتراض‌های دانشجویی. در کیفرخواست این دانشجوی جوان، حضور او در تجمع مقابل دانشگاه تهران به مناسبت روز دانشجو از مصادیق اتهام‌های او عنوان شد و همینطور شرکت در تجمعی در محوطه خوابگاه کوی دانشگاه تهران که در اعتراض به اعمال محدودیت‌های تردد به خوابگاه بود. اعتراض‌هایی که در آنها تنها خواسته‌های صنفی دانشجویان مطرح شده بود. با این حال قاضی مقیسه رئیس شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران این فعال دانشجویی را به 7 سال زندان، 74 ضرب شلاق و 2 سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم کرد. حکمی که نهایتاً در آذر ماه 98 مشمول عفو قرار گرفت و به 1 سال کاهش یافت. پریسا رفیعی 17 تیر ماه سال 99 به اجرای احکام دادسرای اوین احضار و به زندان اوین منتقل شد تا 1 سال آینده را در بند زنان این زندان سپری کند.